أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث امروز ما با بیان موارد عدول در تقلید شروع می شود. اگر مکلفی از یک مرجع جامع شرائط تقلید کرد و مدتی از تقلید او گذشت، آیا می تواند به مرجع دیگری رجوع کند و از او تقلید نماید یا خیر؟ که این رو اصطلاحاً عدول می گویند، یعنی از یک مجتهد به مجتهد دیگری رجوع کند. عدول شکل‌ها و صور مختلفی دارد. به طور کلی عدول گاهی جایز است، یعنی می تواند بر تقلید سابق خودش بماند و می تواند به مرجع ثانی رجوع و عدول کند، و این در جایی است که بخواهد از مرجع حی و زنده اش به مرجع حی مساوی، یعنی از جهت علمیت بین دو مرجع تساوی برقرار است. در چنین موردی عدول جایز است، اما گاهی مواقع عدول واجب است، یعنی نمیتواند بر تقلید مرجع پیشین خودش باقی بماند، با اون در چند مورد است. موارد عبارتن از: یک، مرجعی که از او تقلید می کرده است به هر دلیلی امروز شرایط مرجعیت را از دست داده است، مثلا بر اثر بیماری دچار فراموشی شده است، علم خودش را از دست داده است. دوم، از ابتداء تقلید اساساً اون مرجع صلاحیت و شایستگی تقلید رو نداشته است، یعنی مکلف به دلائلی ناخواسته از کسی تقلید کرده است که فاقد شرایط مرجعیت بوده است. از ابتدا فاقد شرایط مرجعیت. سوم، اونجایی که مرجع تقلید او که از او تولید کرده است بداند که شخص دیگری از او اعلم است. پس سه رجوع به شخص اعلم، یعنی امروز برای او روشن شده است به هر دلیل که مرجع ثانی اعلم است، اینجا رجوع واجب است. چهارم، دیروز که او از مرجعش تقلید کرد، اون روز حقیقتاً مرجع او اعلم بین مراجع تقلید بود، اما بر اثر گذشت زمان و تلاش و کوشش بیشتر امروز شخص دیگری مقام اعلمیت رو به دست گرفته است. طبیعتاً در چنین مواردی رجوع از مرجع خودش به مرجعی که امروز صار اعلمن از مرجع او اعلم گشته است، تقلید از او و رجوع و عدول به او واجب است. چهارم، صار اعلم، او اعلم و افضل شده است، در این موارد عدول واجب است. اما گاهی عدول حرام است، با اون در کجاست؟ رجوع به میت ثانیاً، رجوع به میت ثانیاً این به چه معناست؟ در رساله های عملیه تصریح شده است که یکی از شرایط تقلید اون است که مجتهد باید حی و زنده باشد و تقلید از میت جایز نیست. تقلید از میت دو صورت دارد. یک صورت تقلید ابتدایی، یعنی مکلف برای اولین بار که میخواهد تقلید کند از مجتهدی تقلید کند که او در قید حیات نیست. مثلا شخص امروز به سن بلوغ شرعی میرسد و از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تقلید میکند، یعنی ابتدای تقلید او از یک مجتهد میت است. این تقلید ابتدایی جایز نیست. اما گاهی تبلیغ از تقلید از میت تقلید استمراری است، یعنی سابقا از یک مجتهدی تقلید می کرده است، مدتی هم به فتاوای اون مجتهد عمل کرد، اونگاه مجتهد از دنیا رحلت کرد. آیا ادامه تقلید از مجتهدی که دیروز در قید حیات بود و امروز رحلت کرده است جایز است و میتواند اون تقلید رو استمرار ببخشد و ادامه بدهد یا خیر؟ پس بنابراین قسم دوم تقلید استمراری است. مثل اینکه شخصی از امام رضوان الله تعالی علیه تقلید میکرد سالها و امام به رحمت خدا رفتن، آیا میتواند بر تقلید امام باقی بماند و اون تقلید رو ادامه بدهد یا واجب است که به یک مجتهد زنده مراجعه کند؟ اینجا دو فتواست. در تقدیر استمراری عده‌ای میگویند شخص میتواند در تمام مسائل بر مجتهدی که سابقا تقلید میکرده است و از دنیا رفته باقی بماند. بقاء بر میت جایز است مطلقا. بنابراین بقاء مطلقا. اما گروهی معتقدند که بقاء بر میت یا استمرار تقلید از میت تنها در اون دسته از احکام و مسائلی جایز است که در گذشته مکلف به اون فتاوا و احکام عمل کرده است، اما مسائلی که مورد عمل و ابتلای مکلف نبوده است، مانند مسائل حج، تا امروز این شخص مکلف مستطیع نبوده است تا به حج برود و مسائل و احکام حج رو طبق فتوای اون مرجعش انجام بدهد. بله، نماز، روزه، خمس، زکات و این سری مسائل رو سابقا به فتوای مرجعش عمل کرده است، اما مثل مسائل حج به فتوای مرجع پیشین خودش عمل نکرده است. می فرمایند که استمرار و بقاء بر میت تنها در اون دسته از مسائلی که در حیات مجتهد عمل کرده است جایز است، اما در مباحثی که عمل نکرده است بقاء بر میت جایز نیست و باید به یک مجتهد زنده‌ای عدول کند. پس اسم بقا در مسائل عمل شده. اینجا سؤال این مطرح است که آیا در بحث بقا بر میت بقا افضل است، یا اینکه ما از مجتهد میت به مجتهد حی مراجعه کنیم؟ آیا بقا بهتر است یا عدول؟ می‌فرمایند که اگر مجتهد زنده نسبت به مجتهد پیشین ما که از او تقلید می‌کردیم اعلم باشد، عدول احتیاط مستحب است. پس بنابراین یکی از موارد احتیاط مستحبی. اونجا که مرجع حی اعلم از مرجع میت پیشین ما باشد، احتیاط مستحب آن است که از میت به حی اعلم عدول کنیم. خب حالا اگر کسی به این احتیاط عمل کرد، یعنی مرجع پیشین خودش رو که فوت کرده کنار گذاشت به مرجع حی اعلم مراجعه کرد، سؤال این است آیا میتواند مجدد برای بار دوم به مجتهد میت خودش برگردد و از او در مسائل تقلید کند؟ میفرمایند که اینجا عدول جایز نیست، یعنی بعد از رجوع از مرجع میت خودش به مرجع حی اعلم ثانیاً و برای بار دوم او نمیتواند مرجع حی اعلم رو رها کند، دست از تقلید او بکشد و به تقلید مرجع میت خودش برای بار دوم برگردد، که عرض کردیم رجوع به میت ثانیاً. اینجا رجوع جایز نیست و حرام است. البته این نکته رو هم باید توجه کرد که وقتی مرجعی از دنیا می رود، عده‌ای بدون توجه به وظیفه و تکلیف شرعی خودشون بی تفاوت بر همون مرجع میت خودشون باقی میمانند. بقای بر میت، اگر کسی میخواهد بر مرجع تقلید قبلی خودش باقی بماند، حتما باید در این مسئله، یعنی مسئله بقای بر میت، از یک مرجع حی تقلید کند، به فتوای مرجع حی اعلم رجوع کند. اگر او اجازه بقای بر میت رو داد باقی بماند، اما اگر کسی بعد از تقلید از مرجعش و فوت مرجعش همچنان بر مرجع قبلی خودش که فوت کرده باقی بماند و به مرجع زنده رجوع نکند و فتوای او رو استعلام نکند و به طبق فتوای او عمل نکند، تقلید او دچار مشکل می شود. این بحث رو تطبیق می کنیم تا انشاءالله مباحث بعد. مسئله چهارم، یجوز العدول بعد تحقق تقلید من الحی الى الحی المصافی. می‌فرماید که عدول جایز است، البته به شرط اون که معنای تقلید و مفهوم تقلید تحقق پیدا کند، یعنی شخص مکلف مدتی به فتوای مرجعش عمل کرده است و بعد از عمل و تحقق تقلید میتواند از مرجع حیش به مرجع حی دیگری که در علم با او مساوی هستند مراجعه کند. و یجب العدول اذا کان الثانی اعلم علی الاحوال. اما عدول واجب است چه زمانی؟ هنگامی که مرجع دوم اعلم از مرجع پیشین خودش باشد. اینجا رجوع واجب است بنابر احتیاط. ادامه این مباحث عدول رو امام در مسئله دوازدهم بیان فرمودند که ما مسئله دوازدهم رو می‌خوانیم و بعد بن یعنی مسائل پیشی رو میفرماید: اذا قلد من ليس له اهلیت الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول. کسی که تقلید کند از شخصی که ليس له اهلیت التقوى، که صلاحیت و شایستگی فتوا دادن و تقلید کردن رو نداره، مدتی تقلید میکند، ثم التفته، متوجه میشود، مثل اینکه اشتباه او گفته بودن که فلان مرجع اعلم است، فلان مرجع مجتهد و شایسته تقلید است، او بر اثر اعتماد به قول دیگران از یک مجتهدی تقلید کرد، امروز برای او آشکار می شود که شرایط تقلید رو از ابتدا اون مرجع نداشته است. اینجا وجب علیه العدول. همچنین و کذا اذا قلد غیر الاعلم، اونجایی که شخص تقلید کرده است اما از غیر اعلم تقلید کرده، یعنی در فرض اول اون مجتهد اصلا صلاحیت تقلید رو نداشت، در فرض دوم قلد غیر العالم، شرایط تقلید رو واجد بوده اما اعلم نبوده. اینجا وجب العدول الال اعلم علال احول، اینجا باید عدول کنه. صورت بعدی و کذا اذا قلد الاعلم ثم صار غیره اعلم من، روز اولی که تقلید کرد از یک مجتهد اعلم تقلید کرد، اما امروز بر اثر گذشت زمان مجتهد دیگری اعلم شده و از جهت علمی برتری پیدا کرده، اینجا عدول به این مجتهد ثانی که سار اعلمه واجب است علل احوط، بنابر احتیاط واجب. خب برمیگردیم به مسئله پنجم. در مسئله پنجم تقلید از اعلم چه حکمی دارد؟ اولا یجب الفحص عن، تقلید از اعلم بنابر احتیاط واجب لازم است و چون میبایست از اعلم تقلید کرد پس باید ابتدا اعلم رو شناسایی کنیم. شناخت اعلم به عنوان مقدمه‌ای برای تقلید از او واجب است. پس اولین مسئله این است که ما فحص و بررسی و جستجو و تحقیق کنیم تا اعلم رو بشناسیم. هنگام فحص و بررسی و تحقیق گاهی مواقع مکلف علم پیدا می کند که مثلا فلان مجتهد اعلم از مجتهدین دیگر است. خب اینجا که علم به اعلمیت یکی از مراجع پیدا کرد تقلید از اون واجب می شود. پس تقلید از اعلم واجب است کجا؟ علم به اعلمیت یکی پیدا کند. گاهی مواقع در هنگام تفحص و جستجو از مرجع اعلم علم به اعلمیت یکی پیدا نمی کند ولی احتمال می دهد که این مرجع از دیگر مجتهدین اعلم باشد، یعنی محتمل الاعلمیت، اینجا هم تقلید از او واجب است. پس باز واجب است از چه کسی؟ محتمل الاعلمیت. در صورت قبلی علم پیدا کرد اما در صورت سوم احتمال می‌دهد که این مجتهد از دیگران اعلم باشد. همونطور که معلوم الاعلمیه تقلیدش واجب است محتمل الاعلمیت هم تقلید از او واجب است. صورت چهارم اونجا است که مکلف بررسی می کند، تفحص می کند و نتیجه تحقیق او این است که علم پیدا می کند که همه این مجتهدین مساوی هستند، یعنی یکی بر دیگری از جهت علمیت برتری ندارد. سوره چهارم اونجایی که علم به تساوی پیدا میکند، به این نتیجه میرسد که همه یکسانه. سوره پنجم ثمره و نتیجه تفحص و بررسی و جستجویو این است که لم یعلم، یعنی به نتیجه روشن نمیرسد، نمیداند کدامشون اعلم است، نمیداند که آیا مساوی هستن یا نیستن. نتیجه عائد و حاصل او نمیشود. اینجا لم یعلم، نتیجه حاصل نمیشود. در این دو مورد، یعنی اونجایی که علم به تساوی پیدا میکند و مورد پنجم که لم یعلم، نمیداند که کدامشون اعلم است، اینجا او مخیر است. مخیر است یعنی او میتواند انتخاب کند. انتخاب هم دو صورت دارد، یک بین مجتهدین، یعنی یکی از این مجتهدین رو انتخاب کند و در همه مسائل از اون تقلید کند، یا مخیر است بین فتاوا، به این معنا مثلا احکام نماز رو از یک مرجع تقلید کند، احکام روزه رو از دیگری تقلید کند، احکام خمس رو از سومی تقلید کند. این رو تبعید در تقلید میگویند، یعنی در بعضی از مسائل از یکی، در بخش دیگر از مرجع ثانی. مسئله پنجم می‌فرماید یجب و تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط، واجب است تقلید کردن از فقیه اعلم مع الامکان، در صورت امکان، یعنی میتواند بشناسد و دسترسی به شناخت اعلم پیدا کند. یجب و علی الاحوط و یجب الفحص عن، و حتما باید نسبت به شناخت اعلم تفحص و جستجو کنه. و اذا تساوى المجتهدان في العلم، اگر او تفحص کرد و به این نتیجه رسید که مجتهدها، دو مجتهد در علم مساوی هستند، یعنی قسمت چهارم، او لم يعلم الاعلم منهما، یا اینکه نتوانست بشناسد اعلم از اونها رو، تخیر بینهما، مخیر است بین اون مراجع یا اون دو مرجع یکی رو انتخاب کند. و اذا کان احدهما المعین، بله اگر یکی از این دو مرجع از نظر ورع و تقوا و یا از جهت عدالت بر دیگری برتر بود، احتیاط مستحب آن است که از این مرجع اعدل و اورع تقلید کند. و اذا کان احدهما المعین، اگر یکی از اونها که معین است اورع باشد، تقوای بیشتر، اعدل عدالتی بیشتر، فالاول الاحوط، بنابر احتیاط مستحب او رو اختیار کند، اختیار رو. و اذا تردد بین شخصین، صورت سوم، اذا تردد بین شخصین که یحتمل اعلمیت احدهما المعین، اگر مردد باشد بین دو شخصی که احتمال میدهد که یکی از اونهای معین اعلم باشه دون الاخر، یعنی اون یکی معین است نه دیگری، تعین تقلید او علی الاحوط، بنابر احتیاط واجب باید از او تقلید کند، یعنی از محتمل الاعلمیت. مسئله هشتم هم ملاحظه بفرمایید. اذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیر العامی فی الرجوع الی ایهما، یعنی در این موردی که مکلف وظیفه‌اش تخییر است، اذا کان المجتهدان وقتی دو مجتهد مساوی باشند در علم و در چه این مواردی مکلف مخیر است، یتخیر العامی فی الرجوع الی ایهما، عامی یعنی مکلف مقلد مخیر است که میتواند به هر کدوم از اون دو رجوع کند. کما یجوز له تبعیض فی المسائل، همچنان که تبعیض در مسائل برای او جایز است. تبعیض در مسائل به چه معناست؟ به این معناست به اخذ بعضها من احدهما و بعضها من الاخر، این که بعضی از مسائل رو از یکی بیاموزد و بعضی دیگر رو از دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.